پرژن BMS تقدیم می کند.
سر آشکار.
ای پسران من، ترسم که از نغمه ورقا فیض نبرده به دیار فنا راجع شوید و جمال گل ندیده به آب و گل بازگردید.
دوستان خوبم، شنوندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. این برنامه عنوانش سر آشکاره، برنامه‌ای که به مرور مختصری بر روی فرازهای مختلف کلمات مبارکه مکنونه فارسی می‌پردازه. خوشحالم که همراه من هستید در این برنامه. هر جلسه ما در حضور جناب خورسندی عزیز سعی می‌کنیم کمی مفاهیم عمیقه مستوره در این متون رو با هم بررسی بکنیم و اندکی به سر آشکار نزدیکتر بشیم. این هفته هم مانند برنامه قبل در خدمت ایشون هستیم و تا ثانیه های دیگه گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. قربان، عرض ادب دارم خدمتتون. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون و ممنون که این هفته هم همراه برنامه هستید.
بنده هم عرض احترام دارم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیزمون، و مایه افتخارمه که فرصت زیارت آثار الهیه رو دارم.
خیلی ممنون و خیلی ممنون از فرصتی که به ما میدید. خب قربان، ما ای پسران من رو به اتفاق شنیدیم. راجع به خیلی از مواردش فکر می‌کنم لازمه که امروز صحبت بکنیم. همچون جلسات گذشته خیلی شاید ناچار شیم سریع صحبت بکنیم و محدودیت وقت رو بیشتر بهش نگاهی داشته باشیم. میخواین از همون ای پسران من شروع کنیم؟ یعنی همه ما الان پسران مظهر ظهور هستیم یا یه تعدادمون نیستیم، یا نه چتر رأفت و معرفت و محبتشون بر سر همه گسترده است و همه به حساب میایم؟ و بعد یه ذره دیگه بریم جلوتر، حالا سوالهای بعدی اگه سلام میگه.
مفهومی که حضرت عبدالبها توضیح میفرمایند این هست که مفهوم خلقت و این ابوت اصولا روحانیه.
هم خلقت هم ابوت.
یعنی پس این خلقت روحانیه و پدری روحانی، ابوت روحانیه.
عجب.
و به این معنا همان جوری که اگر کسی کسی رو تبلیغ بکند پدر روحانی و حساب می شود،
بله،
وقتی مظهر الهی افراد رو به خود نسبت می دهد، یعنی ای کسانی که مخلوق روحانی من هستید. پس به یه معنا وقتی اینجور داریم نگاه میکنیم، به اون جنبه از ارتباط داریم نگاه میکنیم که افراد رو به مظهر الهی وصل میکنه.
بله.
و اون ایمانه.
درسته. یعنی در واقع میتونیم بگیم، ببخشید حالا وسط فرماشتون، میتونیم بگیم ایمانه نخ اون تسبیح هست؟
ایمان نخون ارتباطی هستش که ما را پسران مظهر الهی میکنه.
بله.
به یه معنا دیگه مطلب دست پسر بودنش هم مطرح نیست.
نیست. بله.
مخلوق بودنه دیگه.
بله.
پس ما اینجوری فکر بکنیم که به یک معنا حداقل در یک سطح مخاطب این کلام افرادی هستند که به رضوان ایمان داخل شدند.
درسته.
ما میدونیم که در تعبیرات گذشتگان ما یک باغ بهشتی بود. مؤمنین وارد این باغ میشدند، حالا وارد بهشت میشدند.
بله.
حالا گذشتگان ما تصور میکردند که حتما بعد از مرگ و بعد از قضاوت الهی است، ولی کلن یه باغ بهشتی پس هست که افراد واردش میشوند. در وسط اون باغ یک درختی هست.
بله.
که لقب سدره منتها داره.
درسته.
و بر بالای اون پرنده است که میخواند.
میرسیم به نغمه ورقا.
من میخوام عرض بکنم پس یک پروسه ای رو داره صحبت میکنه.
درست.
وارد باغ شدن یه بحثه. رسیدن و شنیدن
نغمه ورقا
یه بحث دیگه است. یعنی این که شما باید به حقیقت اون دین نزدیک بشید تا مظهر الهی یا ندای حقیقی او را به گوش جان بشنوید و الا صرف وارد شدن به باغ می شود انسان را در حواشی نگه داره، در همون ورود نگه داره و نغمه اون پرنده رو نشنوه، چرا او که در مرکز اون باغه،
درسته،
در وسط باغه، قلب اون باغه و اگر افراد به حقیقت و قلب موضوع نزدیک نشوند پس می شود که از نغمه ورقا فیض نبرده باشند، ولو این که به ظاهر اسمی هم بر اونها باشه.
وارد باغ هم شده
و در رتبه اولا با توجه به زمان تاریخی کلمات مبارکه مکنونه این مشکل هست که خب افرادی که به ایمان به حضرت باب مفتخر شدند،
بله،
اگر به حقیقت پیام ایشان که تمهید سبیل برای ظهوری بزرگتر از خودشان بود،
بله،
پی نبرده باشند، به یه معنا نغمه ورقا را
نشنیدند.
و اگر کسی در هر ظهوری مؤمن نشه
به مظهر ظهور،
به مظهر اون ظهور، خود به خود به فرمایش حضرت بهاءالله و به تسریع همه ادیان حکم مرگ و فنا بر اون چیه؟
صادقه.
صادقه، ولو این که به ظاهر بین مردم راه بره. حضرت بهاءالله به اون آیه معروف انجیل استناد می کنند که یکی از شاگردان حضرت مسیح از ایشان خواست که اجازه بدهید بروم پدر خود را دفن بکنم،
بله،
و ایشان فرمودند بگذار مردگان خود را دفن بکنند، و اون افرادی که قرار بود مرده را دفن بکنن به ظاهر نفس میکشیدند، راه میرفتند و حرف میزنند و مؤمن هم به دیانت قبل بودند ولی مرده بودند،
بله.
به این معنا میشود که و ترسم به معنای این هستش که من شما رو انذار می کنم و الله خداوند و مظهر الهی در اصل ترسی از چیزی ندارد، نه. اون ترس برای ماست، یعنی بترسید که بدون اینکه به حقیقت مطلب واقف بشوید از
ممکنه که زمان رو از دست بدید و سعادت ابدی رو.
این چیزی است که همه ادیان دارند. شیعیان میگفتند که هر کسی امام زمان خودش را نشناسد،
بله،
مثل جاهلین مرده است،
بله.
به یک معنا در همه ادیان چنین چیزی هست، یعنی اگر شما به حقیقت آن چیزی که ادعای ورود به اون را دارید واقف نشوید مثل این هست که اصولاً وارد
نشده
اید.
دوستان عزیزم، این برنامه سر آشکاره که تقدیم شما میشه و ما در خدمت جناب خورسندی عزیز هستیم. جاب خورسندی، خب یه سوال، آیا ما میدونیم که تو برنامه هم قبلا صحبت کردیم که اینها رو میتونیم در زمان خودش تعبیر بکنیم که شرایط حال حاضر پیروان آیین بابی در اون زمان چگونه بود و چگونه حضرت بهاءالله تلاش کردند که از این طریق در واقع بخشی از اون حیات روحانی رو تجدید کنن؟ حالا میخوام ببینم که آیا این معادلی براش تو جامعه امروز هم میتونیم پیدا بکنیم که ما مؤمن بشیم به مظهر ظهور و در واقع به اون باغ و اون رضوان وارد بشیم ولی به هر دلیلی هم نغمه ورقا رو نشنویم، همین که همونطور که اینجا ذکر شده به دیار فنا راجع شویم؟
بله،
یعنی دوباره برگردیم بیرون از باغ.
بله
همین مطلبی که شما تو نیمه اول حالا میخواین یکی یکی بپرسم پس ازتون. اول اینکه ما میتونیم اینو ترجمه بکنیم به حال حاضر خودمون؟
همیشه هست. ببینید، اصولاً دیانت بهایی راجع به این صحبت میکنه که حسن خاتمه مجهوله.
آه.
یعنی این بهشت که صحبتش هست اینجوری نیست مثل ادیان گذشته که تو وارد بشی و دیگر
فوت بشی و روحت بره و
دلت خواست. آها.
نه. یعنی ما در حال حین زندگی و تجربیات زندگی
یا در بهشتیم میکنیم. یا میتونیم هر آن هم از اون چی بشیم خارج بشیم غافل بشیم و برویم بیرون، یعنی یک حرکت مستمر. و معنای دقیقش هم این است که ایمان ما را از حفظ اون اصلا معاف نمی کنه. مجموعی از رفتارها باید باشه
درسته.
که افراد در اون ایمان بمونن. اون مجموعی از رفتارها رو ما اصلا میگیم تمسک میثاق الهی، یعنی این که برای این که افراد در ظل اون دیانت بمونن و نوای اون بلبل رو بشنون و اون جمال گل رو ببینن باید متمسک به میثاق باشن. اون پیمان، پیمان وفاداری به رفتار درسته در ظل یک ایمان.
احسنت. و نکته بسیار خطرناکش به نظرم اینه که این مسیر دو طرفه است.
بله.
یعنی فقط اینجوری نیست که ما بریم تو باغ، خب رفتیم تو باغ دیگه خیالمون راحت باشه که به 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 سر منزل مقصود رسیدیم. یعنی راه برگشت
هم داره. راه برگشت هم در هر لحظه تا دم آخر هست.
من فکر کنم جزو اونایی بودم که یه دفعه رفتم بعد گفتم پسر جان برو بیرون می‌خوایم در ببندیم جا آلوده میشه محیط.
ان شاءالله که البته همین شوخی فقط شوخی باشه.
حالا می‌خوام راجع بود بخش دومش هم سوال بکنم که جمال گل ندیده به آب و گل راجع بشیم.
ببینید گل که در آثار الهی مظهر الهی است. هست بالا فن گل مستور به بازار آمد بی سطر و حجاب آمد. و اشاره به وجود مبارک خودشون هست.
بله.
اون چیزی که باغ رو زیبا میکنه و حقیقت باغ محل پرورش گله.
بله.
و در اصل اون دیانت در اصل مرکزش اون گل پنهانی هست که حالا آشکار شده. پس زیبایی اون گل، راجع به زیبایی هم دفعه پیش صحبت شده.
بله.
دیگه فکر میکنم که تکرارش لزومی نداشته باشه.
بسیار.
پس زیبایی مظهر ظهور یعنی کمال او و جنبه های مختلف حیات او.
بله.
رو دیدن یعنی این که اگر کمال دیانت رو درک نکنی ممکن هستش که دوباره برگردی به آن چه که از قبل بودی. حالا
چقدر خطرناکه ها، ولی
بله.
یعنی یه موقعی شما درک نمی‌کنید، درک نمی‌کنید، در جهل میمونه آدم. ولی وقتی که مثلا بره آدمو برگرده،
بله، ولی وقتی درکم، یعنی اگه واقعا درک نکنی برمیگردی. خب تو فهم ادیان سامی اصولا دریا جای خوبی نیست.
دریا
آب اصولا جای خطرناکیه.
صحیح.
دقت بفرمایید که ماهی‌های دریا اونایی هستن که پیغمبرا رو می‌خوردن. دریا وقتی میاد بالا، یعنی یونه قصه یونس، دریا وقتی میاد بالا همه موجود زنده از بین میبره، کشتی نوح.
صحیح.
اژدها توش پیدا میشه. نمیدونم بها موجودات دریای جای خوشایندی نیستن. خلقت در تورات از این پیدا میشه خدا آبا رو از هم جدا میکنه، یه سطح زمین سفت محکمی توش میگذاره.
درسته.
حالا پس به این معنا آب اون جاییست که قرار در از افراد قرار نیست توش برند. حضرت مسیح به حواریونشون فرمودن اگر مؤمن باشید روی آب راه میرید.
بله.
یعنی تو آب فرو
نمیرید.
نمیرید. بله. تو بدی ها فرو نمیرید. پس به آب بازگشتن یعنی برگشتن با اون جنبه هایی که اصولا خلقت الهیه شما را از اون چیکار کرد؟ جدا کرد.
جدا کرد.
اما گل چیه؟ گل خاک و آب. یعنی اون جنبه های بده و اون استعداد این که بتواند چی بشود؟ بهتر بشود. اون زمینی که تازه حالا ایجاد شد که خلقت الهی از روی اون شروع شده. بشود. انسان نهایت شب است و بدایت روز.
یعنی چی؟ یعنی الان گل رو ما فضای بین آب و خاک می‌بینیم.
بین بدی و استعداد خوبی. ببینید گل بدی ترکیبی است از بد بودن. بدی اگر رهاش بکنیم آب است.
آب است
و اگر اون گله بعدن بعد شکل پیدا بکند و خشک بشود و نفحه الهی درش بدمد.
بله.
به قصه تورا تا بشود انسان. اون نفحه الهی تایید الهیه.
درست.
پس به آب و گل برگرده، یعنی به اون جایی برگرده که تازه میشه چی؟ نهایت شب و بدایت روز. یعنی اینکه برگردی به مجموع افرادی که استعداد این رو دارن که چیزی باشن، ولی هیچی الان
نیستن.
و وقتی هیچی نباشن، اون جنبه بدی خود به خود چیکار میکنه؟
غالب میشه.
غالب میشه. یعنی انسان موجودی نیست که اگر به خود رهایش بکنی به خلاف تصور روسو خوب بشه. انسان موجودی است که اگر به خود رهایش بکنی چون غرایزش بسیار تواناست و هوشش هم میتونه همه کار برای آنها انجام بده، میتونه که خطرناکترین موجودات بشود. پس در اصل اگر مظهر الهی را نشناسی و حقیقت تعالیم او را در نیابی، میتوانی که به بدیها یا به حالتی که در اصل هنوز هیچ چیز خاصی نشدی برگردی. جمال گل رو ندیده ای و به آب و گل برگردی. این ترس یا این انذار الهی است که در حیات همه ما در همه ادوار و همه لحظات صدق میکنه. ایمان یک چیزی نیست که یک بار صاحبش بشیم و با هر رفتاری برقرار بمونه. ایمان مثل یک گل است که باید هر لحظه اون رو حفظ کرد، پرورشش داد تا عطرش عالم رو بگیره.
چه تعبیر زیبایی، چه تعبیر زیبایی. اگه اجازه بدید دیگه من مطلبی عرض نکنم و همین بیان زیبای شما رو به عنوان حسن خاتمه اعلام بکنیم. بریم با هم اجرای زیبایی از این فراز از کلمات مبارکه مکنونه رو بشنویم، با این امید که بتونیم هفته آینده هم مجددا در خدمت شما باشیم. اوقات خوش، سرفراز باشید.
ای پسران من، ترسم که از نغمه برقا فیض نبرده، به دیار فنا راجع شوی. و جمال گل ندیده به آن